سوره نمل. به نام خدای بزرگوار مهربان. تا سین. آیه های قرآن و کتابی رسا و شیوا پیش روی شماست که مایه هدایت و بشارت است برای مؤمنان، همان کسانی که نماز را با آدابش می خوانند و صدقه می دهند و به آخرت کاملا یقین دارند. ولی کسانی که آخرت را باور ندارند، کارهای زشتشان را در نظرشان رنگ و لعاب می دهیم تا همچنان سرگردان بمانند. آنها به عذابی سخت گرفتار می شوند و ورشکسته ترین مردم در آخرتند. به یقین تو قرآن را از کار درست دانایی یاد می گیری. زمانی موسی در مسیر مدین به مصر آتشی دید. به خانوادهش گفت:
با همین چشمهایم آتشی دیدم. فوری می روم مسیر را بپرسم یا پاره آتشی برایتان بیاورم تا با آن گرم شوید.
همین که پیش آتش آمد صدایی برخاست: هم خدایی که در آتش خود نمایی کرده پربرکت است و هم آن که کنار آتش ایستاده. البته خدا زمان و مکان ندارد، او صاحب جهانیان است. موسی: من همان خدای شکست ناپذیر کار درستم. حال چوب دستیت را بینداز. وقتی دید ماری شده که به فرضی یک مار می‌خزد، رویش را برگرداند و فرار کرد و پشت سرش را هم نگاه نکرد. نترس موسی، پیامبران در حضور من نمی‌ترسند. البته کسی باید بترسد که نافرمانی می‌کند، مگر اینکه با توبه بدی را به خوبی تبدیل کند، که در آن صورت من آمرزنده مهربانم. حالا دستت را در یقه‌ات فرو کن تا درخشان بیرون بیاید بی آن که آسیبی ببیند. اینها از معجزات نهگانه است که به فرعون و فرعونیان نشان خواهی داد، زیرا آنها جماعتی منحرفند. وقتی معجزه‌های روشن ما بر آنها عرضه شد گفتند:
اینها جادو جنبل‌های رایج است.
با آنکه به معجزه بودنشان کاملا یقین داشتند، از سر ستم و قلدری انکارشان کردند. ببین آخر عاقبت خرابکارها چه شد؟ به داوود و سلیمان دانش سرشاری دادیم، شکرش را این طور به جا می آوردند: الحمدلله که خدا ما را با نعمتهایش بر خیلی از بندگان با ایمانش برتری داده است. سلیمان وارث داوود شد و نعمتهای خدا را اینطور برشمرد:
مردم، زبان پرندگان را به ما یاد دادند و از هر نعمتی به ما ارزانی کردند. اینها همه لطف ویژه خداست.
روزی سپاهیان سلیمان از جنیان و آدمیان گرفته تا پرندگان، جلوی سلیمان در دسته های منظمی به صف شدند و راه افتادند. وقتی به سرزمین مورچگان رسیدند، مورچه‌ای صدا زد:
آی مورچه ها، بروید به لانه هایتان، مبادا سلیمان و سپاهیانش بیان که حواسشان باشد لگدمالتان کنند.
با شنیدن حرف آن مورچه، سلیمان لبخندی معنادار زد و گفت:
خدایا شور و شوقی به من بده تا شکر نعمتهایی را بگویم که به من و پدر و مادرم داده ای و کارهای خوبی را بکنم که تو میپسندی و از سر مهربانیت مرا در حلقه شایستگان برترت وارد کن.
سلیمان جویای حال پرنده ها شد و پرسید:
چرا هدهد را نمی بینم؟ نکند غایب است؟ اگر برای غیبتش عذر موجهی نیاورد، به سختی مجازاتش می کنم یا سرش را می برم.
طولی نکشید که هدهد از راه رسید و به سلیمان گفت:
از موضوعی اطلاع پیدا کردم که تو از آن بی خبری. برایت از سرزمین سبا خبرهای موثقی آوردم. زنی را دیدم که بر مردم آنجا حکومت می کرد. قدرت و امکانات فراوانی در اختیارش بود و به ویژه تخت سلطنتی باشکوهی داشت. دیدم که او و قومش به جای خدا در برابر خورشید سجده می کنند و شیطان کارهای زشتشان را در نظرشان رنگ و لعاب داده و در نتیجه آنها را از راه درست باز داشته است و با این وضع دیگر هدایت نمی شوند.
بله، شیطان کاری کرده است که در برابر خدا سجده نکنند، همان خدایی که چیزهای نهفته را در آسمانها و زمین آشکار می کند و می داند چه ها مخفی می کنید و چه ها آشکار. جز او هیچ معبودی نیست، اداره کلان جهان هم فقط دست اوست.
سلیمان گفت: بررسی می‌کنیم ببینیم راست می‌گویی یا دروغ. این نامه مرا ببر و به طرفشان بیانداز و در گوشه‌ای دور از چشمشان بایست و ببین چه واکنشی نشان می‌دهند. ملکه سبا جریان نامه را با سران مملکتش در میان گذاشت. به طرفم نامه ای انداخته شده مهم و ارزشمند، چون از طرف سلیمان است و با بسم الله الرحمن الرحیم هم شروع شده. نوشته که در برابر من گردن کشی نکنید و سر تسلیم فرود بیاورید. بعد گفت: عالی جنابان، به من مشورت دهید که در این موقعیت چه باید بکنم؟ بنای من این نبوده و نیست که بی حضور شما تصمیمی بگیرم. گفتند:
ما نیرو و نفر کافی داریم و روحیه من هم قوی است، ولی تصمیم نهایی با شماست، تا چه دستور بفرمایید؟
گفت: پادشاهان وقتی کشوری را تصرف کنند ویرانش می کنند و بزرگانش را به زیر می کشند. بله، اصلا کارشان همین است. من فعلا هدایای با ارزشی برایشان می فرستم و منتظر می مانم تا ببینم نماینده ها با چه پاسخی بر می گردند. وقتی رئیس هیئت اعزامی آمد و هدیه ها را تقدیم کرد، سلیمان گفت:
می خواهید دلم را با مال دنیا به دست آورید؟ آنچه خدا به من داده بهتر از آن است که به شما داده. انگار به هدیه هایتان خیلی می نازید. پیش قومت برگرد و بگو با سپاهیانی سراغشان می آییم که توان رویارویی با آن را ندارند و با خفت و خاری از آن سرزمین بیرونشان می کنیم.
سلیمان به سران کشورش گفت:
کدامتان تخت ملکه را برایم می آورد قبل از آن که تسلیم شوند و پیش من بیایند؟
یکی از جنهای زبر و زرنگ گفت:
من آن را برایتان می آورم قبل از آن که از جایتان برخیزید. من زور این کار را دارم و دست پاکم.
اما کسی که از کتاب الهی علم سرشاری داشت به سلیمان گفت:
من آن را در کمتر از یک چشم به هم زدن برایتان می آورم.
سلیمان وقتی تخت را پیش خودش حاضر دید گفت: این از لطف خداست تا امتحانم کند که سپاسگزارم یا ناسپاس. هر که شکر کند به سود خودش شکر می کند، هر که هم ناشکری کند دودش به چشم خودش می رود. آخر خدا بی نیاز بزرگوار است. بعد گفت:
تغییراتی در تختش دهید تا ببینیم آن را می شناسد یا نمی شناسد.
ملکه سبا که آمد از او پرسیدند:
این شبیه تخت شما نیست؟
گفت: انگار خودش است.
قبل از این هم از قدرت سلیمان با خبر بودیم و تسلیمش شده بودیم.
خورشیدی که او به جای خدا می پرستید مانع ایمان آوردنش به خدا بود، چون بین بت‌پرست‌ها بزرگ شده بود. دعوتش کردند:
به حیات کاخ داخل شوید.
چشمش که به آنجا افتاد به خیال اینکه برکه آب است پاهایش را بالا زد. سلیمان گفت:
آب نیست، حیاتی صاف و صیقلی است از شیشه های بلورین.
اینجا بود که ملکه سبا اعتراف کرد:
خدایا من به خود بد کردم.
حالا همراه سلیمان تسلیم خدایی می شوم که صاحب جهانیان است. برای هدایت قوم سمود همشهریشان صالح را فرستادیم.
خدا را بپرستید.
اما آنها دو گروه شدند و به جان هم افتادند. صالح در جواب درخواست مسخره آمیزشان برای عذاب گفت:
مردم، چرا به جای درخواست رحمت الهی عذاب فوری می خواهید؟ چرا از خدا آمرزش نمی خواهید تا لطفش شامل حالتان شود؟
گفتند:
قدم تو و همراهانت را نحس می دانیم.
گفت:
از نظر خدا علت نحسیتان کارهای زشت خودتان است. در واقع دارید با این مشکلات امتحان می شوید.
در آن شهر 9 قبیله بودند که به خرابکاری در جامعه مشغول بودند و به حال مردم مفید نبودند. سران قبیله ها به هم گفتند:
بیایید به خدا هم قسم شویم که به صالح و خانوادهش شبیخون بزنیم و آنها را بکشیم. بعدش به خونخواهانش بگوییم ما در صحنه قتل این خانواده حاضر نبودیم، راست هم میگوییم.
آنها موزیانه نقشه کشیدند و ما هم بیان که بویی ببرند بر ضدشان ماهرانه نقشه کشیدیم. ببین که آخر عاقبت نیرنگ بازیشان چه شد؟ دمار از روزگار همه آنها و اعضای قبیله هایشان در آوردیم. آن هم خانه هایشان به سزای ستمکاریشان خراب و خالی شده است. در این داستان عبرتی است برای مردم خوشفهم. البته کسانی را که ایمان آوردند و مراقب رفتارشان بودند نجات دادیم. لوط را هم برای راهنمایی قومش فرستادیم. به آنها تذکر داد:
جلوی چشم همدیگر مرتکب عمل زشت همجنس بازی می شوید؟ شما برای ارضای شهوت به جای زنها سراغ مردها می روید؟ اصلاً شما خودتان را به نفهمی زده اید.
قومش جوابی برای گفتن نداشتند. برای همین یک صدا شدند:
لوط و خانواده اش را از شهرتان بیرون کنید، چون که آنها جماعتی خشک مقدسند.
پس لوط و خانواده اش را نجات دادیم و از شهر بیرون بردیم، جز زنش را که برنامه ریختیم با جامانده ها گرفتار عذاب شود. بقیه مردم شهر را هم با گلهایی سفت سنگ باران کردیم. خیلی وحشتناک بود سنگ باران این هشدار داده شده ها. محمد بگو: الحمدلله که خدا نابودشان کرد و مؤمنان را نجات داد و سلام بر بندگان برگزیده خدا. حالا خدا بهتر است یا بت‌هایی که به جایش می پرستند؟ بت‌ها بهترند یا آن که آسمان‌ها و زمین را آفریده است و از آسمان برف و باران می فرستد؟ به برکتش باغ‌های سرسبز و باصفا پرورش می دهیم که رویاندن دار و درختش در توان شما نیست. آیا معبودی هم ردیف خدا هست؟ نه، بلکه بت‌پرست‌ها جماعتی منحرفند. بت‌ها بهترند یا آن که کره زمین را آرام و قرار داده و در شیارهای آن رودهای کوچک و بزرگ جاری کرده و برایش کوههای استوار گذاشته و بین دریاهای شور و شیرین انگار دیواری ایجاد کرده است؟ آیا معبودی هم ردیف خدا هست؟ نه، بلکه بیشتر بت‌پرست‌ها نفهمند. بت‌ها بهترند یا آن که خواسته ی هر درمانده ای را وقتی صدایش بزند برآورده می کند و گرفتاریش را برطرف می سازد و شما را از منافع مادی زمین بهره‌مند می کند؟ آیا معبودی هم ردیف خدا هست؟ حیف که کمتر به خود می آیید. بت‌ها بهترند یا آن که در تاریکی‌های صحرا و دریا راهنماییتان می‌کند و همان که بادها را می‌فرستد تا مژده‌رسان باران رحمتش باشند؟ آیا معبودی هم ردیف خدا هست؟ خدا از بت‌هایشان برتر است. بت‌ها بهترند یا آن که موجودات را پدید می‌آورد و بعد از مرگ دوباره زنده‌شان می‌کند و همان که از آسمان و زمین به شما روزی می‌دهد؟ آیا معبودی هم ردیف خدا هست؟ بگو اگر راست می‌گویید دلیلتان را بیاورید. بگو جز خدا آنهایی که در آسمان‌ها و زمینند غیب را نمی‌دانند و حتی نمی‌فهمند بعد از مرگ کی دوباره زنده می‌شوند. اصلاً چون منکران معاد همه هوش و حواسشان به دنیاست، درباره آخرت خیلی کم می دانند. تازه در همان کم هم شک می کنند. بلکه بدتر، دچار کوردلی اند. اینها می گویند:
ما و پدرانمان بعد از اینکه مردیم و به خاک تبدیل شدیم، باز واقعاً زنده از گور بیرونمان می آورند. از اینجور وعده ها به ما و پدرانمان قبلاً هم دادند. اینها چیزی جز افسانه های گذشتگان نیست.
بگو به گوشه و کنار دنیا سفر کنید و ببینید آخر عاقبت گناهکارها چه شد. دلت به حال بت‌پرستان نسوزد و از نقشه هایی که میکشند دلگیر نباش. به مسخره میپرسند:
اگر راست میگویید این وعده ی عذاب کی میرسد پس؟
بگو شاید قسمتی از عذابی که می‌خواهید زودتر اتفاق بیفتد در همین دنیا سراغتان بیاید. البته خدا به مردم لطف دارد ولی بیشترشان شکر نمی‌کنند. خدا با خبر است از آنچه در دل‌هایشان پنهان می‌کنند و آنچه آشکار می‌کنند. هیچ چیز نهانی در آسمان و زمین نیست مگر آن که در کتابی روشن ثبت است. در واقع این قرآن بیشتر چیزهایی را که بنی اسرائیل بر سرش اختلاف دارند برایشان روایت می کند. قرآن همچنین راهنمایی و رحمتی ویژه برای مؤمنان است. البته خدا بر اساس حکم خود بین بنی اسرائیل داوری می کند، زیرا او شکست ناپذیر داناست. پس به خدا توکل کن، چون در مسیر درست و روشنی هستی. البته تو نمی توانی حرفت را به مرد دلها برسانی، نه دعوتت را به جماعتی برسانی که خودشان را به کری زده و به حق پشت کردند، و نه جماعتی را از گمراهی نجات دهی که خودشان را به کوری زدند، بلکه حرفت را به گوش فقط کسانی می توانی برسانی که آمادگی پذیرش آیه های ما را دارند و در برابر حقیقت تسلیمند. در آخر زمان که وقت عذاب بت پرست ها می رسد، برایشان مخلوقی از زمین بیرون می آوریم که با آنها حرف می زند، چون مردم آن زمان دیگر به نشانه های عادی ما یقین پیدا نمی کنند. روزی می آید که از هر ملتی گروهی را جمع می کنیم که آیه های ما را دروغ می دانستند. بعد به صف می شوند. وقتی همه حاضر شدند، خدا می پرسد، آیا آیه های مرا بی آن که درباره‌شان تحقیق کنید دروغ دانستید؟ جز این دروغ بستنها چه کار دیگری بلد بودید؟ به سزای اینکه با انکار آیه ها بد کردند، فرمان عذاب درباره‌شان صادر می شود و دیگر حرفی برای گفتن ندارند. مگر نمی بینند که شب را تاریک آفریده ایم تا در آن استراحت کنند و روز را روشن تا به کار مشغول شوند؟ در این پدیده ها برای مردم با ایمان نشانه هایی از یکتایی خداست. روزی که در شیپور قیامت بدمند، همه آنهایی که در آسمان ها و زمینند به وحشت می افتند جز آن که خدا بخواهد. همگی با فروتنی در پیشگاهش حاضر می شوند. مثلا کوههایی که الان می بینی و خیال می کنی ساکنند، آن وقت مانند ابر به حرکت می افتند. این در هم ریختن پدیده ها کار همان خدایی است که آنها را منظم و حساب شده آفریده بود. او آگاه است که چه می کنید. آنانی که کار خوب به قیامت بیاورند، بهتر از آن نصیبشان می شود و از وحشت روز قیامت در امانند. آنهایی هم که کار بد به قیامت بیاورند، به رو در آتش پرت می شوند. آیا جز با همان کارهای زشتتان مجازات می شوید؟ بگو، من مأمورم که صاحب شهر مکه را بندگی کنم که به این شهر حرمت و عزت بخشیده است. نه تنها مکه، بلکه همه چیز و همه جای عالم مال اوست. در یک کلام، مأمورم تسلیم او باشم. باید قرآن را هم به دقت برایتان بخوانم. هر که در راه درست قدم بردارد، سودش به جیب خودش می رود و هر که به بیراهه برود، دودش به چشم خودش می رود. بله، من فقط هشدار دهنده‌ام. بگو، الحمدلله، خدا به زودی آیه ها و نشانه هایش را به شما نشان می دهد و شما آنها را می شناسید. البته، خدا از کارهایتان بی خبر نیست. خدای بلند مرتبه بزرگ، راست میگو.